ساعت 7 به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. جمعه 30 فروردین 1398 برابر با 19 آوریل 2019. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این مجله شامگاهی با خبر، گفتگو، گزارش و مطالبی حاصل کار همکارانم. اول مرور همکارم حمید فاطمی بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، استانداری خوزستان در آبادان، خرمشهر و شادگان حالت فوق‌العاده اعلام کرده است. فرماندار آبادان به دلیل بروز مد غیر طبیعی و افزایش سطح آب اروندرود روز جمعه در این شهر وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. مشروع خبرهای مربوط به سیلاب‌های ایران را در همین مجله به طور مشروع‌تر خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که در پی پذیرفته نشدن فهرست مذاکره کنندگان نشست دوحه، دولت قطر این نشست را لغو کرده است. این نشست قرار بود روزهای شنبه و یک شنبه با حضور نمایندگان طالبان و نمایندگانی از دولت افغانستان برگزار بشود. هفته گذشته دولت افغانستان فهرست 250 نفری از سیاستمداران، مدیران حکومتی، فعالان مدنی، زنان و خبرنگاران را برای شرکت در نشست اعلام کرد. اما دولت قطر روز چهارشنبه فهرست جدیدی از مذاکره کنندگان منتشر کرد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام فهرست جدید بی احترامی به اراده و تصمیم مردم افغانستان خوانده شده است. پیش از این یک منبع طالبان در قطر با اشاره به ترکیب هیئت دولت افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته بود که این گروه طالبان ممکن است نشست قطر را تحریم کنند. مقامات محلی در ایران میگویند در سال گذشته 1400 دختر زیر 14 سال در استان زنجان و بیش از 1000 دختر زیر 14 سال در خراسان شمالی ازدواج کردند. به گفته مسیح الله سلطانی، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، در سال گذشته 36000 ازدواج زیر 14 سال در ایران ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، استان زنجان رتبه اول کودک همسری و خراسان شمالی رتبه پنجم را دارد. هنوز آماری از ازدواج دختر بچه ها در سایر استان ها منتشر نشده است. در ماه های گذشته نمایندگان زن مجلس تلاش کردند سن ازدواج در قوانین ایران را تغییر دهند، اما با مقاومت سایر نمایندگان روبرو شدند. بر اساس قانون مدنی ایران سن ازدواج پسر 15 سال و دختر 13 سال است، اما با اذن پدر و اجازه دادگاه عقد ازدواج دختران کمتر از این سن مجاز است. عربستان سعودی و عراق اعلام کردند بر سر همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، عربستان سعودی و عراق روز پنجشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که این توافق بخشی از نتایج دیدار عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با رهبران عربستان در ریاض است. توافق امنیتی و اطلاعاتی عراق و عربستان در حالی انجام می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران و عراق نیز در گفتگوهای هفته‌های اخیر خود، از جمله در جریان دیدار حسن روحانی از بغداد در اسفند سال گذشته، بر سر همکاری در حوزه صنعت، سلامت و نفت به توافق‌های دست یافتند. عربستان سعودی، متحد اصلی آمریکا در منطقه، همواره جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم می‌کند. ایران نیز متقابلاً عربستان را به اقدامات مشابهی متهم می‌کند. و جینا هاسپل، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز پنجشنبه گفته است که این سازمان در یک سال گذشته سرمایه، زمان و نوآوری‌های بسیاری برای مقابله با آنچه او سخت‌ترین چالش‌ها نامید اختصاص داده است. رئیس CIA گفت که در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، مبارزه با تروریسم و گروه‌هایی چون القاعده و داعش روند پرداختن به کشورهایی چون ایران و روسیه را با کندی همراه کرده، اما مهمترین اولویت امروز CIA افزایش سرمایه‌گذاری برای مقابله با فعالیت‌های چنین کشورهایی است.
همکارم حمید فاطمی بود با تازه‌ترین خبرها در ادامه مجله شامگاهی. اعلام وضعیت فوق‌العاده در 3 شهر خوزستان در واکنش به احتمال مد رودخانه‌ها و هشدار درباره کوچ ملخ‌های صحرایی به استان فارس، گزارشی زنده درباره تازه‌ترین پیامدهای سیل گسترده ایران. از اعتراض 4 حزب و سازمان جمهوری خواه ایرانی می شنویم به حضور نیروهای هشت و شعبی، جنبش و نجبا و گردان فاطمیون در ایران. رئیس CIA می گوید سرمایه گذاری این نهاد بر امور روسیه و ایران تقویت شده است. یک دیپلمات سابق ایران درباره علت این امر به ما می گوید
در نظام دو قطبی روسیه یک قطبی است که به دنبال اخلال در قطب دیگر هست و در این نظام بین‌الملل کشور ایران یکی از کشورهای اقماری روسیه محسوب می شود.
لو رفتن فاکتورهای 60,000 راننده تاکسی در ایران در نتیجه حمله هکرهای ناشناس، یک کارشناس مخابرات و سیرساخت‌های اینترنت در این باره به ما میگوید
ظاهراً این شرکتی که در ایران این راننده ها رو سازماندهی کرده و اینها احتمالاً یه پورتال درست کرده که از اینترنت میشوش دسترسی پیدا کرد و حالا این هکرها یا این پژوهشگرها تونستن با استفاده از ضعفایی که کشف کردن تو این سیستم بهش نفوذ بکنن و اطلاعات راننده ها رو کپی کنن.
گزارش درباره وعده کمک روسیه به ونزوئلا و کوبا برای مقابله با تحریم های آمریکا. و گزارش دیگر درباره وعده لیبی به قطع روابط سیاسی با فرانسه. سری میزنیم به دنیای فیلم و سینما و کشف استعدادهای جوان. اینها و برنامه هفتگی کارنامه همه در این مجله شامگاهی رادیو فردا. استانداری خوزستان در 3 شهر این استان برای افزایش سطح آب رودخانه ها و احتمال مد وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. در همین حال جهاد کشاورزی استان فارس در مورد حرکت توده عظیم ملخ‌های صحرایی هشدار داده است. سیل اخیر در ایران که شمال و جنوب کشور را متاثر از خود ساخت، دست کم جان 76 نفر را گرفته و حدود 40,000 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. همکارم سپیده بهکام اینجاست تا این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. خانم بهکام، درباره این وضعیت فوق‌العاده بگین لطفا.
آقای کاتوزیان، استانداری خوزستان در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان حالت فوق‌العاده اعلام کرده. در آبادان فرماندار ویژه این شهر به دلیل بروز مد غیر طبیعی و افزایش سطح آب رودخانه اروندرود روز جمعه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. سرپرست فرمانداری خرمشهر هم با پیشبینی مد اکبر از روز شنبه تا سه شنبه هشدار داده که همه تدابیر لازم برای مقابله با هر گونه افزایش حجم آب در اروندرود و کارون انجام بشه. 13 روستای غرب کارون در حوزه خرمشهر هم به دلیل اسکان در ساحل رودخانه کارون جزو مناطق پرخطر هستند. شدت مد که همون بازگشت آب از دریا به درون رودخانه و نهرها هست، در نیمه ماه قمری و موقعی که ماه کامل میشه بیشتر از مدهای عادی است که بهش میگن مد اکبر.
یعنی این همون مد غیر طبیعی که میگن همین مد اکبر، یعنی بله خارق العاده است نسبت به وضعیت عادی. بسیار خب، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دستور تخلیه روستایی رو در همین استان خوزستان صادر کرده. جزئیاتش چیه؟
والا اونطور که خبرگزاری تسنیم گفته، آقای سلیمانی در بازدید از استان خوزستان گفته که روستای صراخیه در حاشیه تالاب شادگان تخلیه بشه و خواسته که تا جایی که امکان داره دامها و حیوانات هم خارج بشن از روستا. تالاب شادگان یکی از تالابهای بزرگ ایران هست که در جنوب غربی ایران در جنوب شهر شادگان در استان خوزستان قرار گرفته. استان خوزستان خب در روزهای اخیر ما دیدیم که بخشای بزرگیش با سیل درگیر بود و این بازدید البته دومین بازدید آقای سلیمانی از استان خوزستان هست. اما این اقدام که دستور تخلیه منطقه‌ای رو بده آقای قاسم سلیمانی بی سابقه است، با توجه به اینکه خب حسن روحانی رئیس جمهوری مدیریت همه دستگاه‌ها و نهادهای نظامی رو و منطقه‌ای که در مدیریت بحران قرار داره رو در واقع بحرانی هستش رو مدیریتش رو به وزیر کشور و وزارت کشور محول کرده و دستور داده که همه نهادها هم هماهنگ باشن با وزارت کشور و مدیریتش به هر حال توسط وزیر کشور باشه. اما می‌بینیم که قاسم سلیمانی راهی مناطق سیل‌زده ایران شده در استان خوزستان، در حالی که نیروی تحت امرش بازوی خارجی سپاه در عملیات خارج از کشور هست، نه حوزه داخلی در واقع فعالیت نمی‌کنه. خود آقای سلیمانی به خبرنگار صدا و سیما گفته که بعضی وقتا نیروهای مسلح نیاز به کمک دارن، مردم میان کمک میکنن، امروز هم مردم نیاز به کمک دارن، نیروهای مسلح میان کمک میکنن و هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. پیش از این گزارش در واقع تسنیم تصویری رو منتشر کرده بود از قاسم سلیمانی که همراه با ابو مهدی المهندس فرمانده شبه نظامیان هشت و شبی عراق در جلسه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان منتشر شده بود. خیلی با واکنش‌های همراه بود این حضور نیروهای شبه نظامی هشت و شبی که البته استاندار خوزستان امروز تکذیب کرد حضور المهندسی رو در جلسه مدیریت بحران.
بسیار خوب. و اتفاق دیگه‌ای که در خبرها بود این بود که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم به استان خوزستان سفر کرده. به چه دلیل؟
بله، رئیس قوه قضاییه دیروز به استان خوزستان سفر کرده. به خبرنگارها گفته که برنامه سفرهای استانیش رو داره که خوزستان هم میتونسته جزوش باشه، اما الان به دلیل این حوادث اخیر در واقع به حضور در استان این استان خوزستان رو در واقع جلا انداختن. وعده داده که دولت پیگیر خسارت هاست اما در حدی که امکانات و منابع داره. صدای آقای رئیسی رو بشنویم.
با وعده‌ای که دولت داده، با پیگیری که مسئولین میکنن، ما هم به سهم خودمون پیگیر خواهیم بود که حتما انشالله این خسارت هایی که مردم عزیزمون بهشون وارد شده، البته همه این خسارت ها طبیعتا قابل جبران نیست، لکن تا جایی که ممکنه با امکانات موجوده منابع کشور انشالله بشه خسارت های مردم عزیز اون با سرعت انجام بشه.
صدای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه رو میشنویدید در سفر به خوزستان که دیروز صورت گرفت. خانم بهکام، یکی از مواردی که در مناطق سیل زده این روزها خبرساز شده موضوع حمله ملخ هاست. حالا جهاد کشاورزی استان فارس در مورد حرکت توده عظیم ملخ صحرایی هشدار داده. ماجرا چیه؟ مگه هر سالی همچین اتفاقی نمیفته؟
امسال این جور که من دارم میبینم و در خبرها اومده، این ملخ‌های صحرایی هستن که به سمت، یعنی ظاهرا تعدادشون بیشتره و ملخ‌های صحرایی توده بزرگی هستن که به سمت شهرستان‌های جنوبی در واقع در حرکت هستن. جهاد کشاورزی هم در بیانیه هشدار داده که اینا دارن از استان بوشهر حرکت میکنن به سمت شهرهای کازرون، ممسنی، رستم، فراشبند، مهر و لامرد و این در واقع موج دوم هستش امسال در این به دنبال حوادث اخیر که ملخ‌های دریایی یا همون صحرایی از هجوم آوردن که اینا گفته میشه که از صحرای عربستان در واقع به ایران میان، از استانهای هرمزگان و بوشهر حرکت کردن، الان دارن میان استان فارس. اینکه چه خسارت‌هایی در واقع وارد شده به زمین‌های کشاورزی هنوز آمار دقیقی ازش منتشر نشده.
بعد وقت آخرین هشدارهایی که داده شده در مناطق سیل زده چی هست؟
من خیلی مختصر بگم که سخنگوی اورژانس گفته که در مناطقی که سیل اومده و در واقع عبور کرده خاک باقی مونده، یعنی خاکی که به شکل در واقع فشرده شده هستش و این خاک سرشار از میکروب و آلودگی و فضولات هستش. بعد این گرده های در واقع این خاک که در هوا منتشر میشه تنفسش خطرناک هست به دلیل همون حجم آلودگی.
چه چیز رو باید رعایت کنن؟
توصیه شده که مردم ماسک بزنن و اونایی که ایمنی بدنشون پایین هست مثل کودکان، خانم های باردار یا سالمندان تا جایی که امکان داره به اون مناطق نرن. البته قبلا هشدارهایی داده شده بود در مورد خطر شپش، شیوع بیماری های عفونی و انگلی، بیماری های مثل هپاتیت آ و ای و همینطور بیماری های واگیردار مثل وبا، بیماری های انگلی مثل مالاریا. هشدارهایی داده شده بود، از مردم خواسته شده بود که از آبهای بسته بندی شده یا آبهای جوشیده سرد استفاده بکنن.
همکارم سپیده بهکام بود با تازه ترین خبرهای پیامدهای سیل گسترده ایران. با سپاس. در خبر دیگر می‌خوانیم که چهار حزب و سازمان جمهوری‌خواه ایرانی حضور گروه‌های شبه نظامی مانند هشت و شعبی در کشور را محکوم کردند و خواستار خروج این نیروها از ایران شدند. چهار تشکل اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، جبهه ملی ایران، سازمان‌های خارج از کشور، همبستگی جمهوری‌خواهان ایران و حزب چپ ایران فدائیان خلق در بیانیه خود هدف از حضور نیروهای هشت و شعبی، جنبش و نجبا و گردان فاطمیون در ایران را سیاسی دانستند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با همایون مهمنش، عضو هیئت اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور، ابتدا درباره این بیانیه پرسید است.
این بیانیه ابراز کرده که حضور نیروهای نظامی خارجی در یک کشور برای کمک به سیلزدگان این امر عادی نیست و این کاری که جمهوری اسلامی کرده اهداف دیگر دنبال میکنه از این کار، که یکی از این اهداف اینه که خود جمهوری اسلامی نتونسته در واقع به سیلزدگان اونطوری که باید کمک کنه. سپاه پاسداران که ظاهرا نیروی نداشته که بفرسته و به سیلزدگان اونجوری که لازمه کمک بکنه، اینی که ناتوانی خودشو نشون داده. دوم این که داره زمین سازی میکنه برای مقابله با مردم، همونجوری که قبلا هم گفته شد توسط دادستان انقلاب تهران آقای قزنفری گفته بودند که ما اگر که کسی به انقلاب کمک نکنه از نیروهایی مثل هشت شعبی و فاطمیون و غیره کمک خواهیم گرفت. این هم در این چارچوبه، برای اینکه آماده باشن اگر مردم ناراضی بودن، مردم ناراضی خواستن اعتراض بکنن، با اونها مقابله کنن.
در بیانیه هدف از حضور نیروهای هشت شعبی، جنبش النجبا و گردان فاطمیون سیاسی خونده شده، یعنی هدفشون سیاسی دونسته شده. منظور از سیاسی بودن حضور این تشکل‌ها در ایران چه هست؟
دقیقاً همین، یعنی اینها با آوردن این نیروها در کشور در واقع از یک طرف خواستند که ابراز کنند که ما داریم به مردم کمک میکنیم، از طرف دیگه ولی هدفشون اینه که به این ترتیب یک سری نیروهای خارجی رو، چون ظاهراً میترسن که در داخل کشور نیروی درست حسابی ازشون دفاع نکنه، همونجور که آقای قزنفری هم گفتند از نیروهای خارجی دارن استفاده میکنند که اینها رو عادی بشه برای مردم که این نیروها در داخل کشور باشند و به اصطلاح از اونها حفاظت بکنن. یه نکته دیگه هم هست و اون این که با توجه کرد که دولت افغانستان هم ابراز کرد که از برگشتن فاطمیون به افغانستان نگرانه و دنبال راه حل برای اون میگرد. همچنین میدونیم که دولت عراق این اواخر با دریافت 1 میلیارد دلار از عربستان به عربستان نزدیک شده و هشت شعبی درگیری در عراق داشته این اواخر. به عبارت دیگه شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با فاطمیون که داره سعی می‌کنه اینها رو از سوریه بکشه بیرون و هشت شعبی از عراق، این هم می‌تونه نقشی بازی کنه که به این ترتیب شکست سیاست‌هاش رو جمهوری اسلامی بخواد بپوشونه.
همایون مهمنش، عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران خارج از کشور و اعتراض به حضور نیروهای هشت شعبی، جنبش النجبا و گردان فاطمیون در ایران. ساعت 7:18:45 مجله شامگاهی رادیو فردا را با پیام‌های شما پی می‌گیریم.
این لشکر هشت شعبی و لشکری که از لبنان وارد شده برای امداد رسانی، آیا اینها هزینه سنگینی برای حکومت ندارد؟ مثل غذا و خوراک و امکان اسکان و اینها، بهتر نیست این هزینه را صرف سیلزدگان کنید؟ یا شاید خیال دیگری در سر دارید برای سرکوب مردم؟ چه کسی دیگه میتونه اینها را از ایران بیرون کنه؟
اینکه سپاه قدس دعوت میکنه از گروه های لبنانی و
فلسطینی و عراقی و غیر و غیر و غیر که بیان برای ایران کمک بکنن مشکلاتش، برخلاف افرادی که به هر نظر دارن که اینها آمدن برای مسائل سیاسی و دخالت نظامی و غیره، من چنین نظری ندارم. البته سوال که خب هست، چرا بایستی از یک کشور دیگه ای ما بخوایم نیروی بفرسته اونم بخش نظامیش رو؟ این سواله، برای همه هم سوال پیش میاد. جالب اینجاست که طرف های مقابل هم هیچ پاسخی نمیدن.
حسن روحانی فرمایش کردن که آمریکا به خاطر سیل باید یک سال تحریم ها را تعلیق میکرد. من به حسن روحانی میگم ایران باید به خاطر سیل یک سال کمک به گروه های تروریستی حزب الله، حوثی، هشت شعبی و دیگر گروه های تروریستی رو به حالت تعلیق درآورد.
آقای روحانی، شما بعد از هر اتفاقی که میفته میای سخنرانی میکنی میگی که ما این اتفاقو به فرصت تبدیل میکنیم، حالا یا سیل یا زلزله است یا تحریمه. این فرصت یک کم بازش کن ما ببینیم چیه. اون زلزله زده ای که الان یک ساله هنوز تو کانکس زندگی داره میکنه، چه فرصتی؟ یا این بدبختی که الان یه متر گل تو خونش نشسته، چه فرصتی؟ شاید منظورت از فرصت این کمکایی که مردم میکنن و بین‌الملل میکنه و شما بالا میکشیده که برای شما فرصت به وجود میاد، و الا چه فرصتی برای مردم به وجود میاد؟
سرداران سپاه پایگاه های آمریکا رو که هر جایی هستن تروریستی میدونن. من به این سرداران سپاه میخوام بگم شما باید ببینین کشورهای دیگر در این مورد چی میگن، نه اینکه خودتون بگین و ببرین و بدوزین. این صحبتهای شما مصرف داخلی داره، مصرف خارجی نداره. فقط هم صحبت میکنین. تا حالا هم هرچی صحبت کردین، تا حتی صحبتاتون هم یکیش عملی نشده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید سرمایه گذاری های این سازمان منابع مالی و انسانی بیشتر متوجه اهداف سرسخت نظیر ایران و روسیه خواهد شد. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
جینا هسپل رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز پنجشنبه در اتفاقی نادر در دانشگاهی در آلاباما ظاهر شد و سخنرانی کرد. قریب یک سال از ریاست خانم هسپل بر CIA می‌گذرد و این تنها دومین حضور عمومی و سخنرانی اوست. جینا هسپل که از دهه 90 به سازمان CIA پیوسته، در سخنرانی روز 29 فروردین ماهش از تغییرات آتی سازمان CIA متناسب با نیاز زمانه گفته است. اینکه پس از اتفاقات 11 سپتامبر رویکرد اطلاعاتی آمریکا متوجه خاورمیانه و آنچه جنگ علیه تروریسم خوانده می شود شد و کشورهای رقیب به دست فراموشی سپرده شدند و حال به گفته خانم هسپل زمان آن رسیده است که CIA به اهداف دیگری بپردازد، اهدافی که رئیس CIA آنها را اهداف سرسخت توصیف کرده است.
I think the most important thing we're working on is
فکر می‌کنم مهم‌ترین چیزی که الان روش کار می‌کنیم افزایش سرمایه‌گذاری در چیزهایی که بهشون میگیم اهداف سخت، مثلا کشورهایی مثل روسیه و ایران. به خاطر اونچه که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد، منابع پول و نیروی انسانی ما صرف مبارزه با تروریسم شد.
اما افزایش سرمایه گذاری CIA در کشورهایی چون ایران به چه معناست؟ از نظر تکنیکی CIA با افزایش مأموران مخفی در کشورهای مد نظر، آموزش زبان آن کشورها و استخدام افرادی آشنا به تکنولوژی‌های تازه و سایبری می‌تواند به اهداف خود برسد. اما از منظر روابط بین‌الملل این تصمیم CIA با اتخاذ چه روی کردی گرفته شده است؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم بریتانیا.
از نظر روابط بین الملل برخی از صاحب نظران و تئوری پردازان نظام بین الملل میگویند که اینک جهان وارد یک نظام دو قطبی جدید شده یا نظام جنگ سرد جدید شده یا نیو کولد وار. اگر این مبنا رو فرض بکنیم که در نظام دو قطبی روسیه یک قطبی است که به دنبال اخلال در قطب دیگر هست و در این نظام بین‌الملل کشور ایران یکی از کشورهای اقماری روسیه محسوب می شود. این نکات را اگر در نظر بیاوریم مبنای تصمیم گیری که خانم هاسپل ابراز کرده روشن می شود که چرا ایالات متحده سرمایه گذاری امنیتی خودش رو بر دو کشور روسیه و ایران افزایش داده، با توجه به اینکه این دو کشور توانایی های بدافزاری برای نفوذ در سیستم های کامپیوتری و روش های هوشمند رو در دست دارد.
آنچه جینا هاسپل روز پنجشنبه از آن سخن گفت، یعنی معطوف شدن سرمایه گذاری های CIA از جمله بر ایران، همزمان شده است با کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران. از ابتدای سال گذشته شمسی و با خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی به شکل دومینوواری تحت تحریم‌های مختلف قرار گرفت و در نهایت آمریکا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از ارکان نیروهای مسلح را وارد فهرست گروه‌های تروریستی خارجی کرد و حال با توجه به نکات مورد اشاره رئیس CIA توجه اطلاعاتی آمریکا نیز معطوف به ایران خواهد شد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم بریتانیا سیاست دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی را کار تبلیغاتی او برای انتخابات بعدی آمریکا می‌داند.
در سیاست خارجی دولت آقای ترامپ مشخصه، ما به وضوح می‌بینیم که سیاست خارجی او بیش از هر کشوری، حتی بیش از کره شمالی، متمرکز هست بر ایران. با این لحاظ و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی رو الان از کشورهای اقماری روسیه می‌بینند، محرز هست که آقای ترامپ به دنبال این هست تا پایان دوره اول خودش و برای مقدم چینی برای دوره دوم ریاست جمهوری خودش یک دستاورد بسیار برجسته ای رو در سیاست خارجه به دست آورد که اون میتواند تضعیف یا حتی نابود کردن نظام جمهوری اسلامی باشد. از این جهت ما شاهد هستیم که سیاست خارجی آقای ترامپ بسیار 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 زیاد متمرکز بر جمهوری اسلامی است، با توجه به اینکه همکاری های نزدیکی با روسیه هم دارد.
اما در رویارویی اطلاعاتی آتی، ایران به لحاظ سایبری میتواند برای آمریکا مسئله ساز شود. پیشتر آمریکا در چندین مورد از ایران به عنوان یک قدرت تهدیدگر سایبری در کنار روسیه و چین یاد کرده بود. این نکته ایست که در صحبت‌های روز جمعه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. محمود علوی همزمان با اعلام تغییر رویکرد سازمان CIA در خطبه‌های نماز جمعه خود در تهران به مقاله ای از یاهو نیوز اشاره می کند و بر مبنای آن از شناسایی 290 مأمور سازمان CIA در نقاط مختلف جهان توسط ایران می گوید. هرچند مقاله مورد اشاره وزیر اطلاعات به 11 آبان سال پیش باز می گردد و اطلاعات ارائه شده در آن چیز تازه نیست، اما این مقاله تأیید می کند که ایران بین سالهای 2009 تا 2013 توانسته است با نفوذ به سیستم ارتباطی مأموران مخفی CIA تعدادی از آنها را شناسایی کند. در این مقاله ذکر شده است که ایران حتی این دانش را در اختیار چین نیز قرار داده است. حال باید دید که بر اساس گفته‌های رئیس CIA آیا آمریکا از جنگ علیه تروریسم در خاورمیانه فاصله خواهد گرفت و آیا دوره جدید از برخوردهای امنیتی اطلاعاتی میان قدرت‌های سایبری در جهان آغاز خواهد شد یا خیر.
CIA روسیه و ایران. با این گزارش به نیمه مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ساعت دقیقاً 7:29. نگاهی به عنوان چند خبر. استانداری خوزستان در آبادان، خرمشهر و شادگان حالت فوق‌العاده اعلام کرده است. رئیس قوه قضاییه میگوید دولت تا حدی که امکانات و منابع دارد باید غرامت سیل زدگان را پرداخت کند. مقام‌های امارات متحده عربی و عربستان می‌گویند یک هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه این دو کشور برای کمک به سیل زدگان ایران راهی تهران شده است. عربستان سعودی و عراق اعلام کردند بر سر همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی به توافق رسیدند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه هنگام بازگشت به ایران گفت با مقام‌های ترکیه بر سر روش‌های ادامه همکاری با وجود تحریم‌های آمریکا صحبت کرده است. یک شرکت اخبار امنیت سایبری و خدمات مشاوره‌ای از آشکار بودن پایگاه داده‌های برنامه اینترنتی یک شرکت تاکسیرانی در ایران گزارش داده است. شرکت آمریکایی اروپایی سکوریتی دیسکاوری در کیف پایتخت اوکراین که مقر آن در کیف پایتخت اوکراین است، میزان کل اسناد شخصی را که در معرض دسترسی قرار داشته نزدیک به 6,800,000 مورد برآورد کرده است. همکارم بکتاش خمسپور گزارش می‌دهد.
باب دیاچنکو از مدیران شرکت سکیوریتی دیسکاوری در گزارشی که در سایت آن شرکت اخبار امنیت سایبری و خدمات مشاوره‌ای منتشر شده نوشته است که پنج شنبه در جریان رسیدگی امنیتی معمول پایگاه‌های داده‌ای با جستجوگر امنیتی باینری ایج یک نمونه پایگاه داده‌های اسناد باز و در دسترس عموم را کشف کرده که حاوی اطلاعات حساس شگفت‌آوری در مورد رانندگان ایرانی بوده است. کارشناس امنیت سایبری شرکت سکیوریتی دیسکاوری این اطلاعات را تنظیم شده برای دربر گرفتن نام و نام خانوادگی راننده، شماره 10 رقمی تأمین اجتماعی، شماره تلفن و تاریخ صورت حساب برشمرده پایگاه داده ها به اسم تولید صورت حساب درشکه را حاوی دو مجموعه با صورت حساب های دو سال گزارش کرده است. یکی مربوط به سال 1395 با بیش از 740,000 مدرک، دیگری مربوط به سال 1396 با بیش از 6 میلیون مدرک. شرکت سکیوریتی دیسکاوری کل مدارک آشکار شده را نزدیک به 6,800,000 مورد و با احتساب نسخه های مشابه یا تکراری شمار کل مدارک منحصر به فرد را حدود 1 تا 2 میلیون برآورد کرده است. در این گزارش آمده در سرتاسر مدارک وابستگی به شرکتی موجود نبوده است. باب دیاچنکو از مدیران شرکت سکیوریتی دیسکاوری در گزارشش نوشته فوراً هشداری برای مسئولان ایرانی فرستاده و همچنین تحقیقات خود را با همیاری پژوهشگران امنیتی آغاز کرده است. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید
اینجوری که از این خبر برمیاد ظاهرا این شرکتی که در ایران این راننده ها رو سازماندهی کرده و اینها احتمالا یه پورتال درست کرده که از اینترنت میشوش دسترسی پیدا کرد و حالا این هکرها یا این پژوهشگرها تونستن با استفاده از ضعفایی که کشف کردن تو این سیستم بهش نفوذ بکنن و اطلاعات راننده ها رو کپی کنن.
در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی محمد جعفر نعناکار روز جمعه افشای اطلاعات مربوط به یک شرکت تاکسیرانی به اسم تپسی را یک فاجعه توصیف از مدعی العموم تقاضا کرده این مسئله را دنبال کند. این در حالی است که شرکت نام برده در ایران طی بیانیه یکی از سرورهای جانبیش حاوی فاکتورهای 60,000 راننده را مورد نفوذ هکرهایی با آدرسی متعلق به اوکراین ذکر نموده، گرچه ابراز اطمینان کرده که هیچ نوع حمله یا دسترسی به اطلاعات مسافران یا سفرها صورت نگرفته است. در صورت صحت چنین مطلبی چه انگیزه‌ای میتواند عاملش باشد؟ محمود تجلی مهر، کارشناس زیرساخت‌های اینترنت در آلمان.
انگیزشون چی بوده و یک بحث دیگری است. بعضی از هکرها خب فقط برای اینکه سیستم ها رو بخوابونن یا ضعف‌های امنیتی رو نشون بدن این کارو میکنن، اونها هستن که اسم خودشون رو میذارن در اون هکرای اخلاقی، و بعضی هم هستن که اطلاعات رو به سرقت میبرن و اینها رو در بازار میفروشن. به هر حال این اطلاعات ارزش مارکتینگ داره برای بازاریابی، برای کارهای مختلف، برای کار آماری، خیلی کارها میشه اطلاعات کرد و میتونه این هم باشه.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، واقعه یاد شده را هشداری جدی برای کسب و کارهای اینترنتی دانسته، جدی‌تر گرفتن امنیت اطلاعات کاربران اینترنتی را خواستار شده است. اما امنیت اطلاعات کاربران اینترنتی در جمهوری اسلامی را چگونه میتوان جدی‌تر گرفت؟ محمود تجلی مهر، متخصص مخابرات و شبکه اینترنت در آلمان:
خب این بسته به نوع مشکلی که به وجود اومده تدابیر متفاوتی باید در نظر گرفت. این بانک اطلاعاتی سوراخ امنیتی روی خود صفحه داشته و این رو باید به طور مشخص نگاه کرد که چی بوده. اینکه یک موزل هست اینجوری که وزیر ارتباطات هم گفته، به هر حال یک موزل نیست دیگه، مثلا ویژه ایران نیست، ویژه کاربر ایرانی هم نیست، ما در تمام دنیا اینها رو داریم. چیزی که مهم هست این هستش که این نوع مسائل رو بسیار جدی بگیرن کسایی که بانک اطلاعاتی یا هر کدوم سرویسی در اینترنت ارائه میدن، بلافاصله بررسی بکنن و اون سوراخ امنیتی که وجود داره رو حتما ببندنش. این خیلی اهمیت داره، برای ویژه ایران نیستش.
در سال 2016 میلادی شرکت تاکسیرانی اینترنتی اوبر گزارش داد هکرها اطلاعات بیش از 57 میلیون راننده را به سرقت بردند.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قدیمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه‌ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا گزارش آنا رایسکایا را می‌شنویم درباره وعده روسیه به ونزوئلا و کوبا برای کمک روسیه به ونزوئلا و کوبا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا.
موسکو از آمادگی خود برای کمک به کشورهای آمریکای لاتین که تحت فشار واشنگتن قرار گرفتند تاکید کرد. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با محکوم کردن اقدامات اخیر آمریکا علیه ونزوئلا و کوبا به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه برای پشتیبانی از شرکای رهبردیش تمام توان خود را به کار خواهد گرفت. آمریکا چهارشنبه دور تازه از تحریم‌ها علیه ونزوئلا اعمال کرد و از جمله بانک مرکزی این کشور را در فهرست تحریمی قرار داد. همچنین دولت دونالد ترامپ با اجازه طرح شکایت علیه حکومت کوبا در دادگاه‌های آمریکا اقدامات تنبیهی علیه کوبا را تشدید کرده. در واکنش ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نسبت به پیامدهای وخیم این اقدامات هشدار داد. او همچنین گفت تهدید عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا از جمله به بهانه مقابله با نفوذ روسیه در این کشور رو به افزایش است. وی بار دیگر تأکید کرد تمام اقدامات روسیه در ونزوئلا در هماهنگی با دولت قانونی این کشور است. روسیه به همراه چین، ایران، کوبا و چند کشور دیگر بر حمایت خود از نیکولاس مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده تأکید دارند. اما آمریکا و بیش از 50 کشور خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا پذیرفتند. واشنگتن اعلام کرده برای پاسخگو کردن دولت مادورو از تمام ابزارهای لازم استفاده خواهد کرد و در میان گام‌های نخست خرید نفت از این کشور را تحریم کرد. پنجشنبه خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی نوشت دولت ونزوئلا از طریق روسنفت نفت خود را در بازار جهانی عرضه می کند و از این راه تحریم های آمریکا را دور می زند. روسنفت بزرگترین شرکت خارجی در ونزوئلا است و تاکنون بیش از 6 میلیارد دلار در صنعت نفت این کشور سرمایه گذاری کرده. رویترز بر اساس اسنادی که به دست آورده گزارش داد که روسنفت طی معامله با شرکت نفت ونزوئلا نفت این کشور زیر قیمت می‌خرد، اما همانان تسویه حساب می‌کند و بعداً به سراغ مشتریان این نفت می‌رود و مبلغ کامل را از آنها دریافت می‌کند. بر اساس این گزارش روسیه به تمام مشتریان نفت ونزوئلا از جمله شرکت هندی ریلاینس، بزرگترین خریدار نفت ونزوئلا، پیشنهاد داد به این شیوه خرید خود را انجام دهند. در واکنش سخنگوی روسنفت، رویترز را خبررسان خبرهای دروغین نامید، اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه این گزارش را نرد و نتایید کرد و گفت روسیه همواره تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی دانسته و بر حمایت همه جانبه خود از دولت قانونی ونزوئلا تاکید می‌کند. روسیه ماه گذشته گروهی از نظامیانش را به ونزوئلا اعزام کرد و می‌گوید این اقدام در چارچوب همکاری‌های معمولی فنی نظامی است. اما آمریکا مظنون است این نظامیان متشکل از نیروهای ویژه و پرسنل امنیت سایبری هستند و بارها بر ضرورت خروج آنها تاکید کرده. همچنین پنجشنبه پایگاه خبری باسفید گزارش داد مسکو قصد داشت سلاح‌های ضد شورش از مالتا بخرد و با ناو خود به کاراکاس ارسال کند. مالتا پیشتر حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای روسیه به مقصد ونزوئلا بست. پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اقدامات دولت مالتا را غیر دوستانه خواند و نسبت به تأثیر منفی آن بر روابط دو کشور هشدار داد. آن رایسکه، رادیو فردا.
مرور بر رویدادهای بین‌المللی را در مجله شامگاهی پی می‌گیریم. وزارت کشور لیبی اعلام کرده است که مناسبات سیاسی خود را با فرانسه قطع می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش فرهاد سلمانیان از رادیو فردا.
در دو هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل دو بار بر سر درگیری‌های لیبی جلسه تشکیل داد. هر بار بدون تأثیری مشخص برای پایان دادن به درگیری‌هایی که در کمتر از سه هفته گذشته دست کم 200 کشته و 900 زخمی بر جا گذاشته. دولت تراپلوس که سازمان ملل حامی آن بوده با نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر درگیر بودند. امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا تصویری از درگیری‌های داخلی لیبی به دست می‌دهد.
در داخل لیبی در واقع سه تا درگیری وجود داره. یکی درگیری بین بقایای رژیم آقای قذافی که الان متحدان جدیدی هم پیدا کردن، به خصوص بعض نیروهای نظامی که در اون زمان وجود داشتن. یکی هم گروه های جنوب لیبی که بیشتر سیاه‌پوست هستن و خواستار جدایی این بخش از لیبی هستن و تشکیل یک دولت مستقل. اینا در حال حاضر متحد شدن با بقایای رژیم آقای قذافی و به اونا کمک میکنن. این در منطقه شرقی لیبی هستش. در منطقه غربی لیبی تعداد زیادی از گروه های شبه نظامی هستند که بعضیاشون به نظر من بیشتر جنایتکار هستند تا جنبه سیاسی داشته باشن. بیشتر میشه گفت که این ساختاری که از زمان تسلط ایتالیایی ها بر این منطقه شکل گرفته بود الان ترکای خودشو داره نشون میده.
در این میان وزارت کشور لیبی اعلام کرده که روابطش رو با فرانسه قطع میکند. این وزارتخانه میگوید فرانسه از ژنرال حفتر که نیروهای او با دولت درگیر بوده اند حمایت میکند، ادعایی که فرانسه آن را رد کرده است. اما پاریس چه منافعی در لیبی دارد؟ امیر طاهری:
ببینید، فرانسه در نفت لیبی نقش اول رو داشت، یعنی شرکت توتال، و الان هم وقتی صحبت از سیاست فرانسه میکنیم نقش خود دولت فرانسه و وزارت خارجه فرانسه به اندازه نقش شرکت های نفتی فرانسه مهم نیستش. لیبی همیشه یک جای مهمی در سیاست خارجی فرانسه داشته و در حال حاضر هم فرانسوی‌ها فکر میکنن که با وجودی که این جنبشی که به رهبری تیمسار حفتر را افتاده زیاد محترم و قابل قبول نیستش و ایرادای زیادی داره، ولی به هر حال باید الان بهش کمک کرد که قدرت رو در لیبی یک پارچه بکنه و دوباره لیبی رو تبدیل بکنه به یک ملت کشور. به همین جهت فرانسه در لااقل زیر نفوذ شرکت‌های نفتی و گروه‌های فشاری دیگه گرایش بیشتری داشته به اون اردوگاهی که آقای حفتر رهبریش به عهده داره.
در روزهای گذشته نگرانی از ارسال سلاح از خارج به داخل لیبی، شروع جنگ داخلی و بروز بحران انسانی در آن کشور مطرح شده. امیر طاهری میگوید احتمال جنگ داخلی گسترده در لیبی چندان زیاد نیست.
لیبی کشور بسیار وسیع، از ایران بزرگتره و جمعیتی هم نداره. در یه همچین محیط و فضایی امکان جنگ داخلی در مقیاس وسیع وجود نداره. البته میدین تیمسار حفتر میتونه مثلا 2000-3000 سرباز رو با کامیون های کوچیک از این ور ببره به اون ور مخالفینش، همین کارو میتونن بکنن. ممکنه جنگ های خیابانی بشه در ترابلوس یا میسراتا یا شهر یا دورنا یا شهرهای دیگه. از نظر فاجعه انسانی اینا هم به نظر من اقراق‌آمیز است، چون باز به خاطر جمعیت کم لیبی و به خاطر پول فراوانی که لیبی ها دارن یا لاقل طبقه متوسطشون هنوز داره و امکاناتی که در اختیار سازمان‌های جهانی هست، امکان یک قحطی مثل قحطی اتیوپی در سال 1980 میلادی وجود نداره.
از زمان سقوط حکومت معمر قذافی رهبر لیبی در مهر ماه سال 90 خورشیدی، در آن کشور دولت پایدار و مسلط بر تمام بخش‌ها وجود نداشته، وضعیتی که پایان یافتن درگیری گروه‌های متخاصم سرانجام آن را مشخص می‌کند.
از سیاست فاصله بگیریم و سری به دنیای هنر بزنیم. برای تشویق فیلمسازان و کشف استعدادهای نو، انجمن سینمایی دیدگاه شش ماهی است به سرپرستی محمد حقیقت، منتقد فیلم و کارشناس سینما، در پاریس راه اندازی شده است. این انجمن در اولین حرکت فرهنگی خود یک مسابقه فیلمنامه‌نویسی ترتیب داد و در آن بیش از 90 تن که اکثرا ایرانی هستند شرکت کردند. این مسابقه در حال حاضر پایان یافته و در مرحله اول 10 فیلمنامه برگزیده شده که از آن میان 3 فیلمنامه به عنوان برندگان امسال معرفی می شوند. محمد حقیقت، مدیر این انجمن سینمایی در پاریس، در گفتگو با همکارم شهرام میریان اول درباره ضرورت انجام این مسابقه فیلمنامه نویسی اینطور می گوید:
من چون سالهاست سینمای ایران رو از نزدیک دنبال میکنم، شنیده بودم که در سال چیزی حدود 1000 فیلم کوتاه ساخته میشه در ایران، جوانای فوق‌العاده بینشون پیدا میشه، بنابراین این کنکور رو برپا کردیم.
آیا پیش بینی میکردین که آقای حقیقت با چنین استقبال پرشوری به ویژه از داخل ایران روبرو بشین؟
بله، کما بیش انتظار اینا داشتم. با توجه به این همه فیلمسازای کوتاه که هستن و استعدادهای خوب، خوشبختانه استقبال هم خوب بود و یکی از سورپرایزهای اصلی ما حضور خانم ها بود که یک سوم شرکت کنندگان رو دختر خانم ها، خانم های فیلمنامه نویس تشکیل میدادن و خیلی خیلی برای ما جذاب و جالب بود.
آقای حقیقت، حال و هوای این فیلمنامه‌ای که شما دریافت کردین که شمارش به 90 فیلمنامه میرسه چه بوده؟
خیلی مسائل اجتماعی، درگیری ها بین خانواده ها، مسئله پول، مسئله کلاه سر هم دیگه گذاشتن، مسئله حضور مذهب که به زور تحمیل میشه، مشکلات بین خانواده ها، اینا جزو نکات اهمیت داری بود و اکثرا سوژه های غمگینانه بهش پرداخته بودن.
یعنی میشود گفتش که مسائل ملموس اجتماعی رو فیلمنامه نویسان بر روی اونها دست گذاشته بودن؟
دقیقا همینطوره. البته یکی دوتا سناریو بود که نسبتاً طنزای خوبی داشت و اونها یه نوع شادی به این مسابقه ما بخشید.
آیا حقیقت، از میان 90 فیلمنامه‌ای که به دست شما رسیده، چند تای اون برنده انجمن سینمایی دیدگاه در پاریس میشن و چگونه جوایز به برندگان اهدا خواهد شد؟
10 تا انتخاب شدند، بعد 3 نفر برنده نهایی میشن که در طی جشنواره کن که ماه آینده شروع میشه، اون موقع نتیجه نهایی رو اعلام میکنیم.
و چرا آقای حقیقت جشنواره جهانی فیلم در کن فرانسه رو برای معرفی 3 برنده این مسابقه فیلمنامه‌نویسی انتخاب کردین؟
جشنواره کن اولا نزدیکترین جشنواره بود نسبت به کاری که ما میخواستیم انجام بدیم و نتیجهش رو اعلام بکنیم و به ویژه این که جشنواره کن همینطور که همه میدونن مهمترین و با پرستیژترین جشنواره جهانی است. به اضافه این که سالهای زیادی من با خود این جشنواره کار کردم از نزدیک و یکی از این جلسات رو در اختیار ما خواهند گذاشت که در اونجا این رو اعلام بکنیم و اساسا سینمای ایران توی این 20 سال اخیر خیلی گل کرده توی جشنواره کن.
و پرسش آخر من آقای محمد حقیقت این استش که انجمن سینمایی دیدگاه در پاریس به 6 ماه است که راه اندازی شده، آیا این انجمن در نظر نداره در بخش‌های دیگر سینما هم مسابقاتی برگزار کنه؟
به طور قطعی شاید به زودی یه کارگاه سناریو نویسی هم ما برقاب کنیم، دوستان در ایران هم بتونن مستقیم از این قضیه استفاده بکنن و برنامه های دیگه هم خواهیم داشت، از جمله برپایی جشنواره فیلم های کوتاه در فرانسه از سینماگران ایرانی، چه اونهایی که در ایران فیلم ساختن چه ایرانیایی که در خارج از ایران مشغول فیلم سازی هست.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
سرانجام برنامه هفتگی کارنامه از روزبه بلهری. از همراهی شما در مجله شامگاهی سپاسگزارم. امیر مصدق کاتوسیان.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته کارنامه به موضوع دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نوشت یک ماه مطالبات مزدی کارگران قرارداد مستقیم و هشت ماه حق بن کارگران روزمزدی این واحد کشاورزی صنعتی پرداخت نشده است. به نوشته ایلنا در حال حاضر شرایط قرارداد کاری کارگران روزمزد به صورت مستقیم شش ماهی تغییر کرده است. این گزارش حاکی است که حق سنوات گروهی از کارکنان بازنشسته نیشکر هفت تپه و شش ماه دستمزد بیش از 80 راننده وانتبار استیجاری مسئول جابجایی حمل بار و کارگران پرداخت نشده است. کارگران نیشکر هفت تپه همچنین به ایلنا گفتند که خواستار آزادی اسماعیل بخشی همکار بازداشتی خود هستند. 400 تن از کارگران کارخانه نکاچوب مازندران در اعتراض به تمدید نشدن قرارداد کارشان از اردیبهشت ماه در مقابل این شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این کارگران خواستار رایزنی مسئولان برای برقراری مجدد قرارداد کارشان و جلوگیری از بیکاری خود شدند. شماری از کارگران کارخانه قند فسا در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها به پرداخت نشدن یک ماه معوقات مزدی اسفند سال گذشته همراه با ایدی و پاداش سال 97 خود اعتراض داشتند. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد در سال 97 با توجه به گرانی‌ها 1,000,000 تن به جمعیت حاشیه‌نشینان در ایران افزوده شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی کرد با اشاره به وجود 13 میلیون حاشیه‌نشین در ایران گفت دولت توفیق چندانی در مدیریت و کنترل معضل حاشیه‌نشینی در سال 97 نداشت. شورای بازنشستگان تامین اجتماعی با صدور بیانیه‌ای به طرح موسوم به اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی اعتراض کرد و آن را مخالف منافع کارگران و بازنشستگان دانست. شورای بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به طرح تغییر قانون تامین اجتماعی که با هدف افزایش سن و سابقه بازنشستگی در دستور کار قرار گرفته است، از مجلس خواست به جای پرداختن به طرح‌هایی که به گفته این شورا نه بویی از انصاف و نه عدالت دارند و تیشه به ریشه قشر ضعیف کارگران می‌زنند، به دولت فشار وارد کند تا بدهیش به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد. بر اساس گزارش‌ها، بدهی دولتی به سازمان تامین اجتماعی بیش از 180 هزار میلیارد تومان است. یک ماه از آغاز سال 98 خورشیدی می‌گذرد. سالی که با تصمیم شورای عالی کار قرار شد حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان باشد. این تصمیم در شرایطی در روزهای پایانی اسفند سال گذشته اتخاذ شد که کمیته مزد همین شورا یک ماه قبل از آن حداقل هزینه معیشت یک خانوار 3.3 نفره در سال 97 را با احتساب نرخ تورم 26% دی ماه همان سال 3,760,000 تومان اعلام کرده بود. حداقل هزینه معیشت یک خانوار کارگری در شرایطی تعیین شد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در همان سال 97 1,115,000 تومان بود. با این همه حداقل دستمزد تعیین شده در سال جاری باز هم کمتر از هزینه معیشت سال گذشته است، یعنی 2,000,000 تومان کمتر. حال فرض کنیم اگر هیچ افزایش قیمتی وجود نداشته باشد و نرخ تورم در سال 98 در حد صفر باقی بماند، خانوارهای کارگری ماهانه 2,000,000 تومان کسر بودجه خواهند داشت. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران در 40 سال گذشته درباره پیامدهای ناشی از دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر میگوید:
یک دسته از کارگران امکان اینو دارن که اضافه کاری بکنن، یعنی به جای 800 کار 12 ساعت به مواردی 14 ساعت کار. کسانی که نمیتونن این امکان ندارن میرن دنبال شغلای دیگه، حالا شغلای کاذب و غیر کاذب. پس بنابراین اینایی که میرن وارد این چیز میشن در معرض حوادث کاری قرار میگیرن، چون 8 ساعت کار در روز محاسبه شده که کارگر میتونه دقت لازم رو تو این رابطه داشته باشه. پس وقتی خواب کم داشته باشی ترمیم نشه، انرژی در معرض حوادث کاری قرار میگیری. از طرف دیگه میتونه خانواده رو در معرض فروپاشی قرار بگیره، یعنی همسران همدیگر رو نمیبینن تو این رابطه. خستگی بیش از حد دنبال این میگرده که چجوری خودش رو تسکین بده، میتونه به طرف اعتیاد مثل حالت دوپینگ کردن رو بیاره. اونایی که امکانشو ندارن که اصلا اضافه کاری بکنن، دو شغله و چند شغله بشن، چیکار میکنن؟ یکی از تأثیراتش اینه که مثلا فرزندانشونو از مدرسه میکشن بیرون، که میبینیم که شاهد افزایش بیش از پیش کودکان کار هستیم. خب خودشونم یه مقوله ایه که چه عوارضی داره. اگه از اینا هم که بگذاریم هیچ امکانی برای خودشون نداشته باشن، از خوراکشون میزنن، از پوشاکشون میزنن، بهداشتشون میزنن. یعنی کار خانواده های کارگری داریم که مسئله خط فقر و اینا نیست، خط بقا مطرحه.
اما پیشبینی ها از وضعیت اقتصاد ایران در سال 98 چیست؟ حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا با اشاره به اینکه میزان تورم بر اساس برآورد بانک مرکزی و مرکز آمار حدود 30% خواهد بود، عقیده دارد که تورم واقعی به مراتب بالاتر از این میزان خواهد رفت.
حدود 1/4 بودجه جاری دولت کسری داره. این از کجا بخواد بیاره؟ ناگزیر پول چاپ خواهد کرد، یعنی از بانک مرکزی قرض خواهد کرد، یعنی این رو با افزودن حجم نقدینگی روی قیمت‌ها سرکم خواهد کرد. از سوی دیگر احتمال اینکه درآمدهای بودجه‌ای با همین وضعیت بسیار فشرده‌ای که هست کاسته بشه خیلی زیاده، برای اینکه صادرات نفت ایران رو به افزایش نمیره بلکه رو به کاهش میره. وصول مالیات طبق برآورد دولت معادل 153 تریلیون تومان امکان نخواهد داشت به دو دلیل. اولا هیچ سالی امکان نداشته دولت تمام مالیات محاسبه شده را بتونه جمع‌آوری کنه. دلیل دوم این که در شرایط رکودی و در شرایط کاهش درآمد نفتی که کل کسب و کار رو به کاهش میره، اونجا جمع کردن مالیات بسیار دشوارتره. در نتیجه این دو منبع درآمد اصلی هم کاهش پیدا میکنه. دولت ناگزیر می شود بیشتر و بیشتر پول چاپ بکنه. همه اینا به تورم دامن می زنند، قطعا بالای 40% 50% خواهد بود. به این ترتیب این دستمزدها و این حقوق های ثابت اینا قدرت خریدشون کمتر بشه و اگر امروز از معیشت پس بمونند فردا بیشتر پس خواهند افتاد و میزان پس افتادگی حداقل 20-30% از شرایط امروزی.
در این حال با توجه به اعتراضهای صنفی کارگری سالیان اخیر در ایران، از علیرضا نوایی میپرسم آیا احتمال دارد که وضعیت موجود گسترش اعتراضهای کارگری را به همراه داشته باشد؟ آقای نوایی با اشاره به اینکه اعتراضهای کارگری در دهه 90 خورشیدی سال به سال رشد داشته است میگوید:
بر اساس آمار و ارقامی که ما ثبت کردیم 1700 اعتراض کارگری ها در سال 1397 به وقوع پیوست، یعنی به ازای هر روز 4.5 اعتراض. این نشون میده که حاکمیت علارغم بگیر و ببند و از دست آزار فعالین کارگری و سازمان دهندگان اعتراضات کارگری نتونسته جو ارعاب و وحشت ایجاد بکنه و جلو گیری بکنه از اعتصابات و اعتراضات کارگری و این مسئله بهش تحمیل شده. چرا؟ برای که زمینه اعتراضات سال به سال بیشتر فراهم شده، وضعیت کارگران سال به سال بدتر شده. پس بنابراین در سال آینده شاهد بهبودی در این رابطه نیستیم. اعتراضات کارگری افزایش پیدا میکنه و حتی میتونیم شاهد اعتراضاتی از نوع دیماه سال 96 باشیم.
به پایان این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.